بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 290 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 159 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی میفرماید و من قوم موسی امه یهدون بالحق و به یعدلون. در این آیه الله عز و جل خبر می دهد که از قوم پیامبر موسی علیه السلام امتی بودند که یهدون بالحق، یعنی بر اساس حقی که در تورات نازل شده بود حکم می کردند. کلمه یهدون به معنی هدایت کردن، راهنمایی کردن، و به صورت اقتضا به معنی حکم کردن هم می دهد. مثل اینکه در سوره مائده آمده که انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، یعنی بر اساس تورات و دستورهای آن پیامبران بنی اسرائیل که از قوم پیامبر موسی بودند برای یهود حکم می‌کردند. در آنجا صراحتاً کلمه حکم آمده، يحكم بها النبيون و بهی یعدلون، و بهی یعدلون و بر اساس تورات عدل را برپا می کنند، به دنبال اقامه و برپا کردن عدل هستند. باز به صورت اقتضا معنای حکم را در بر می گیرند. پس همه قوم یهود یا بنی اسرائیل نافرمان نبودند، و به همین دلیل در سوره آل عمران می فرماید لیسو سواء، همه آنها با هم یکسان نیستند. بعد از این که فرموده بود که آنها یعنی بنی اسرائیل یعنی یهود دقیقا کسانی بودند که به علت کفرشان به آیات الله متعال و کشتن پیامبرانشان به غیر حق، که دو گناهی که شاید از آن بزرگتر دیگه وجود نداشته باشه، اینها دچار عقوبت‌های الهی در این دنیا شدن که همیشه خار و ذلیل باشن. بعد از این آیه فرمود لیسوا سواء، منهم امه قائمه، یعنی از یهود و بنی اسرائیل امتی هستن که شب هنگام یتلون آیات الله، آیات الهی را تلاوت می کنند. یا من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله آناء الليل و هم یسجدون، در گوشه های شب کسانی از اهل کتاب هستند که ایستاده آیات الهی را تلاوت می کنند، یعنی در حال نماز، و هم یسجدون و در حال سجود هستند. یؤمنون بالله والیوم الاخر، اینها کسانی هستند که به الله و روز آخرت ایمان دارند. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات، و گذشت از امر به معروف و نهی از منکر در کسب خیرات با همدیگر مسابقه میدهند و سرعت میگیرند. و اولئک من الصالحین، و اینها انسانهای صالحی هستند. پس همه اهل کتاب مثل همدیگر نیستند. و اینجا هم فرمود و من قوم موسی، و من برای تبعیض است، یعنی مقداری از آنها، ولی این مقدار به نص قرآن کریم کم هست. فقلیلا ما یؤمنون، اکثر آنها اهل کفر هستند، اهل عناد و لجبازی هستند. سپس فرمود و قطعناهم مثلثی عشرة اسباطا امما، ما بنی اسرائیل را به 12 سبط، اسباط به معنی قبائل، به 12 قبیله تقسیم کردیم، چون فرزندان پیامبر یعقوب علیه السلام 12 تا پسر بودند. و وقتی میگیم بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل، و اسرائیل لقب پیامبر یعقوب است علیه السلام، به زبان عبری به معنی عبدالله. بر اساس این فرزندان که پیامبر یوسف و بنیامین نیز جز آنها هستند، قبائل مختلف یهود تشکیل شد. امم، هر یکی هم، هر قبیله هم یک برای خودش یک امتی که گفته شده سیاست مداران آنها از قبیله یهود هستند، چون فرزند بزرگ پیامبر یعقوب اسمش یهودا بوده و پیامبران در بین آنها از قبیله لاوی بوده، یکی دیگر از فرزندان یعقوب به نام لاوی. این قبیله پیامبران در آن بودند. برای همینه که وقتی در صفحه 40 در سوره بقره آمده که قومی از بنی اسرائیل بعد از موسی بودند که از پیامبرشان درخواست کردند تا امیری برای آنها قرار دهند تا برن بجنگند، وقتی که آن پیامبر خبر داد که طالوت امیر شماست، طالوت از قبیله لاوی بود، یعنی از قبیله بود که پیامبران از آن برانگیخته می شدن و از لحاظ سیاست و ثروت و قدرت پایین بودند، مانند قبیله یهودا نبودند. وقتی که بهشون خبر داد که طالوت به عنوان امیر و فرماندهشان انتخاب شده، قالوا انا له الملك علیه، یعنی آنهایی که اهل ثروت و قدرت سیاسی بودن گفتن چگونه ممکنه که طالوت امیر ما بشه و نحن احق بالملك منه، و ما از اینکه ملک به دست ما باشه، مالکیت به دست ما باشه، از او سزاوارتر هستیم. ولم یؤت سعه من المال، و گفتم که به طالوت پولی داده نشده، ثروتی نداره. خلاصه اختلافات عمیقی بین این 12 قبیله وجود داشته میشه و برای همین بود که پیامبر موسی علیه السلام برای این که تا زمانی که در بین آنها بود این اختلافات بالا نگیره، وقتی به عنوان معجزه عصای خود را بر آن صخره میزد، 12 چشمه از آن میجوشید تا هر قبیله جداگانه بره از چشمه خودش آب بخوره، دعوا نکنه. یعنی اینقدر ظرفیت نداشتن که با هم دیگه از یک چشمه جوشان بخورن. و حتی وقتی که به دریا رسیدن و فرعونیان پشت سرشان بودن و پیامبر موسی علیه السلام عصای خود را به دریا زد، 12 راه خشک در کف دریا برای آنها باز شد، هر کسی راه جداگانه خودش رو طی بکنه. تا این اندازه در اینجا هم ظرفیت آنها بالا نبود که از یک راه واحد عبور بکنند. و الله عز و جل همیشه رعایت حال آنها را می کرد در این زمینه ها. می فهمید که ظرفیت ندارند و برای اینکه از خودشون این شهامت را ندارند و این جرأت را ندارند که وحدت خود را حفظ بکنند، الله عز و جل زمینه های عدم درگیری را برای آنها همیشه فراهم می کرد. و برای همین بود که میگفت و انی فضلتکم علی العالمین، ای بنیسان من شماها رو بر عالمین برتری دادم، این همه نعمت، این همه کرامت، این همه خوبی برای شماها بنی اسرائیل. سپس اینجا فرمود و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه، وقتی که قوم موسی، پیامبر موسی یعنی بنی اسرائیل آن زمان، از پیامبر موسی درخواست آب کردن، اذ استسقاه، استسقا یعنی طلب آب، آب میخوایم تشنمونه، همیشه هم اینطوری میگفتن، یعنی با لهجه طلبکارانه صحبت میکردن، همان گونه که امروزه مد شده در جامعه ما، بچه ها همیشه طلبکارن، یعنی یک موج طلبکارانه افتاده که همه به صورت طلبکار با صحبت میکنن. اینا هم اینطوری بودن، با به پیامبر موسی میگفتن که ای پیامبر موسی، توی که ما را آوردی به جزیره سینا، آب کجاست؟ ما تشنه ایم، میخواستی ما را نوری اینجا، چرا ما را آوردی اینجا؟ تشنه مونه. اذ استسقاه قومه، وقتی که با این لحن با پیامبر موسی صحبت میکردن و پیامبر موسی خیرخواه آنها بود، نمیخواست که آنها را اذیت بکنه. برای همین در سوره احزاب آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی، ای کسانی که ایمان آوردید، شما مؤمنین اهل اسلام، شما مانند بنی اسرائیل نباشید که بخواید پیامبر خودتون رو اذیت بکنید. و برای همین فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بابکم بابا، وقتی میخواید رسول الله صلی الله علیه وسلم را صدا بزنید، همونطور که همدیگر را با داد و بیداد صدا میزنید، پیامبر را صدا نزنید. کلمه وعذروه که در جلسه قبل در شأن رسول الله صلی الله علیه و آله به تفسیران پرداختیم، گفتیم معنی اقدروه یعنی این که یعنی اینکه احترام و تقدیر و توقیر پیامبر صلی الله علیه و آله را به جای بیاورند. و برای همین بود که هیچ کس از اهل ایمان پیامبر را جز با یا رسول الله یا نبی الله صدا نمی‌زد. ولی بنی اسرائیل میگفتن موسی. انگار مثلا چه بگم، یعنی یک شخص عادی در بین آنها بود. وقتی که درخواست آب کردن، وحی آمد به پیامبر موسی، وحی کردیم که انضرب بعصاک الحجر، که با عصای خودت به آن سنگ بزرگ صخره‌مانند همراهشون بود، می بردن با خودشون همیشه، بزن به این. فانبجست منه اثنتا عشرة عینا، به معنی اینکه عصای خود را بر آن صخره کوبید، 12 تا چشمه از آن صخره شروع کرد به جوشیدن. بازم 12 چشمه، به خاطر اینکه اینها 12 قبیله بود، هر کسی بر از قبیله از چشمه خودش آب بخوره و دعوا هم صورت نگیره. قد علم كل اناس مشربها، تمام مردمان این 12 قبیله مشرب خودشون یعنی چشمه خودشون رو میدونستن کجاست، کسی وارد چشمه دیگری نمیشد. و ظللنا علیهم الغمام، و به وسیله غمام یعنی آن ابر نازکی که در آسمان تشکیل میشه، برای کلمه ابر در زبان عربی اسمهای بسیار زیادی وجود داره با توجه به کیفیت ابر. در اینجا گفته غمام، غمام به آن ابری گفته میشه که بسیار نازکی. با این ابر ما برای آنها سایه کردیم تا آفتاب آنها را اذیت نکنه. خب اینم یک کرامت دیگر از نظر رب العالمین برای بنی اسرائیل. و انزلنا علیهم المن و سلوا، و برای آنها یا بر آنها من و سلوا نازل کردیم. من ماده صمغ مانند عسل، این ماده نازل می شد و آنها می خوردن، شیرین و گوارا. و همچنین سلوا هم پرنده ای بود که میگن یا خود بلدرچین یا بسیار شبیه به بلدرچینه، بهش میگن سلوا. از این میخوردن، الله عز و جل برای آنها نازل میکرد و به راحتی این پرنده رو میگرفتن و میخوردن. به همان اندازه که گاهی اوقات ممکنه یک دسته بزرگ ملخ بر یک جای وارد بشه، مردم به راحتی این ملخ ها رو میگیرن میخورن، به همین اندازه این پرنده سلوا برای آنها قابل دسترس بود، می گرفتن. نیازی به سید نبود که بیرن سیدش بکنن، زیاد بود. کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید از این چیزهای پاکی که ما رزق روزی شما کردیم. ولی در مقابل این همه خوبی چه شد؟ اومدن ظلم کردن به خودشون. به همین دلیل وقت دچار عقوبت‌های الهی شدن، الله عز و جل فرمود و ما ظلمونم، آنها به ما ظلم نکردن. فکر نکنن که به ما ظلم کردن، قدرت ظلم آنها به ما برسه، زور آنها به ما نمیرسه. ولیکن کانو انفسهم یظلمون، ولی با کارهایی که میکردن به خودشون ظلم میکردن. چون برخی از آنها کارهایی که انجام میدادن مانند کفر به آیات الله و کشتن پیامبران، فکر میکنن با این کارشون دارن به شریعت ظلم میکنن و افتخار میکنن به این ظلم کردن. و بر همین اساس بود در سوره نساء فرمود فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، در مقابل این ظلم و ستمی که روا میکردن، ما این طیباتی که بر آنها به آنها منوان روزی داده بودیم از آنها گرفتیم، همین طیباتی که به آنها داده بودیم. و این سنگدلی که به نص قرآن کریم فرمود فقط ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك، ای بنی اسرائیل قلب شما بعد از آن سخت شد، فهی کالحجاره او اشد قسوة، سختی قلب شما به مانند سختی یک سنگ، بلکه شدیدتر و سختتر از آن. با همین سنگدلی است که امروزه دارن این همه انسان کشی میکنند و انسانهای بیگناه، انسانهای بی‌دفاع، بزرگ و کوچک و زن و دختر و بچه و همه چی رو با هم دارن می‌کشن. بر اساس همین سنگدلی است کسی که پیامبر کشی بکنه به راحتی دیگران رو می‌کشه. کسی که دستش به کشتن پیامبران الهی آغشته بشه، دیگه کشتن هر انسانی براش آسونه. و به هیچ عنوان هم احساس ناخوشایندی به او دست نمیده که من دارم انسانهای بیدفاع بیگناه رو میکشم. و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه، یکی دیگر از مسائل بنی اسرائیل که الله عز و جل در این آیه برای ما بازگو میکنه، آن حالتی بود که بهشون گفتیم وارد این آبادی بشید. منظور از این آبادی بیت المقدس یا همون بیت المقدس حالا به زبان عربی، و به زبان عبری بهش میگن اورشلیم، و به زبان سریانی یعنی مسیحی‌ها میگن ایلیا. سه اسم این شهر داره: بیت المقدس، ایلیا و اورشلیم. قبل از اینکه بنی اسرائیل وارد این شهر بشن، در صورتی که الله تعالی وعده ورود این شهر را به آنها داده بود، کنعانی ها یا همون جبارین در آن ساکن بودن، یک قوم یک ملت دیگر. اینا که الان ادعا می کنن که فلسطین سرزمین آبا اجداد ماست، این چنین نیست. قبل از یهود اونجا ساکن داشته، انسان زندگی می کرده، کسانی دیگری بودن، قبایل دیگری بودن، مردمان و ملت های دیگر زندگی می کردن. و پیامبر موسی علیه السلام رفت اینها رو ببره به بیت المقدس وارد بکنه، ولی به علت نافرمانی هایی که بنی اسرائیل انجام دادن 40 سال در صحرای سینا گم شدن و راه رسیدن به بیت المقدس را پیدا نمی کردن کس کدوم طرف. در این 40 سال پیامبر موسی وفات کرد در آنجا و آنجا دفن شد. پیامبر هارون وفات کرد و در نهایت یوشع ابن نون آنها را وارد بیت المقدس کرد. بهشون گفتیم که وارد این قریه بشید، وارد این آبادی بشید، و کلوا منها حیث شئتم، و از ثمراتی که در این آبادی وجود دارد هر گونه که میخواهید بخورید. میوه های بسیار زیاد، چون فلسطین، بیت المقدس و اطراف آن به نص قرآن کریم سرزمین مبارکه و انواع و اقسام درخت ها در آنجا سبز میشه و رشد میکنه و انواع ثمره ها وجود داره، بهترین آب و بهترین خاک و بهترین هوا داره برای کشاورزی. و برای همینی که امروز یهود هکتار هکتار داره زمین های کشاورزی رو میگیره و غصب میکنه، سرزمین های کشاورزی فلسطین ها رو داره میگیره. و کل و منها حیط و شد، هر طوری که میخواهید بخورید. و قول و حطا، وقتی که وارد میشید به عنوان شکرانه این نعمت الهی بگید حطا. حطا معنیش چیه؟ یعنی اللهم حط عنا ذنوبنا، یعنی گناهان ما را از ما فرو بگذار. اصل کلمه حطا یا حطا یا حطو یعنی گذاشتن، فرو گذاشتن یک چیزی. مثلا اگر ظرفی سبد چیزی دستته، تا به امروز هم در زبان عربی عامیانه میگن حط، یعنی اینو بذار زمین. پس حطا یعنی بارلاها گناهان ما را فرو بگذار، یعنی از گناهان ما در گذر و ببخش، طلب مغفرت داشته باشید. وادخل الباب سجدا، و وقتی که وارد این شهر میشید، از دروازه که وارد میشید به حالت سجود، که البته علما گفتن منظور از سجود در اینجا حالت خمیدگی و احترام، نه اینکه سجده باشن، واقعا حالت انحناء، تواضع، حالت فروتنی وارد بشید، که البته اومدن با آن سابقه طولانی که در تحریف کلام داشتن یهود، هر سخنی را تحریف میکرد، هر سخن، حتی سخن عادی خودشون را تحریف میکردن، مسخره میکردن، حروف کم و زیاد میکردن. این عادت خیلی ها دارن، حتی غیر یهود هم در دیگر امت ها پیدا میشه. من حرفا رو، حرف هر شخصی رو که بشنوم، چه این شخص مسئول باشه، چه شخص عادی باشه، چه فرد در خانواده باشه، صحبتی میکنه سریع من کلماتش باهاش بازی میکنن، چند تا حرف کم و زیاد میکنن، بالا پایین میکنن و یک جوکی درست میکنن. یهود سابقه طولانی در این مسئله داشت، بازی با کلمات، با حروف. اینا اومدن به جای بگن حتا گفتن حنتا، یک نونی اضافه کردن. هنتم به معنی گندمه، یعنی شوخی کردن با کلام الله. به جای بگن حطا گفتن هنتا، نونم یه طوری تلفظ کردن که خوب خوب هم تلفظ نشه. برای همین قرآن میفرماد یلوون به السنته، یعنی زبانشون یه طوری میچرخونن که کلمه یه طوری عوض بشه که دقت میخواد یه خورده که چجوری کلمه داره باش بازی میشه. نغفر لکم خطیئاتکم، اگر این کار رو انجام بدید و این درخواست رو بکنید ما خطیئات شما رو میبخشیم. این همه اشتباه کردید، این همه سرکشی و طغیانگری در مقابل دستورات الهی انجام دادید، ولی باز هم اگر بگید بار الله ما را ببخش ما شما را میبخشیم. نغفر لکم خطیئاتکم سنزید المحسنین. و اضافه بر آن هر کدام از شما که محسن باشه، یعنی بعد از این دستورات الهی را به بهترین شکل ممکن اجرا بکنه، ما بدون این که درخواست بکنه از نزد خودمون اضافه هم بهش میدیم. تو محسن باش ما بهت میدیم. و این جمله را حتی خود یعنی پیامبر موسی باز به گونه دیگر آنچنان که در سوره ابراهیم آمده، و اذ قال موسی لقومه، وقتی که پیامبر موسی به قومش گفت که آیه قبلیش البته، و اذ تأذن ربکم، وقتی که پروردگار شما اعلان کرد به شما لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر راه شکر در پیش بگیرید، که اینجا گفت محسنین، کسی راه شکر در پیش میگیره که محسن باشه، لئن شکرتم لأزیدنکم، و اینجا فرمود سنزید لعزیدن نکن و سنزید، کلمه همانه فرقی نمی کنه. پس منظور از محسن بودن چیه؟ شاکر بودن، شاکر نعمتهای الهی باشه، هم شکر عملی هم شکر زبانی، هم با زبانتون شاکر باشید، الحمدلله بر زبانتون باشه، همچنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم در احادیث مختلف به ما یاد داده که بعد از خوردن، بعد از آشامیدن، هنگام سوار مرکب شدن، در تمام حالاتمون میگیم الحمدلله. از خواب بلند میشیم میگیم الحمدلله، میخوابیم میگیم الحمدلله، بلند میشیم وارد منزل میشیم بیرون میریم الحمدلله. همیشه در زندگی انسان مؤمن وجود داره این شکر زبانیست الحمدلله گفتن. حتی سوره فاتحه با الحمد شروع میشه. و اینجا پیامبر موسی علیه السلام به قومش میگه که اگر شما این کار را انجام بدید لعزیدن نکن، بیشتر به شما خواهیم داد، ولا این کفرتم این عذابی لشدید، و برعکسش هم اگر راه کفر در پیش گرفتید عذاب من بسیار شدیده، بسیار دردناک. تا اینکه در آیه بعد خبر داد فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، آن کسانی از بنی اسرائیل که اهل ظلم بودند، ظلم به شریعت، ظلم به انبیا، به زعم خودشان، ظلم به خودشان، راه ظلم و راه کفر و راه شرک در پیش گرفتند، راه سرکشی در پیش گرفتند، اینا چه کار کردند؟ اومدن این کلمات رو تبدیل کردند، فبدل یعنی تغییر دادن، تحریف کردن، بازی کردن، شوخی کردن با دستورات الهی. این مصیبت امروز هم در بین خیلی ها از امت اسلام وجود داره، بازی میکنن با کلمات قرآن، به اصطلاح خودشون جوک میگن مثلا یا مسخره میکنن. ازشون بپرسی خیلی 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 که انسان خوب بشه میگم من دارم شوخی میکنم، جدی که نمیگم. مگر شوخی کردن با آیات الهی جایزه که ما شوخی بکنیم؟ قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، آیا به الله و آیاتش و رسولش شوخی میکنید با این مسائل؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، شوخی کردن با شریعت و با دین کفره. انسانی که با دین شوخی بکنه، با قرآن و با پیامبر و با ملائکه و با روز قیامت شوخی بکنه کافر میشه. مگر کفر ایمان چیه؟ ایمان در یک لحظه حاصل میشه، انسان نگاهی میکنه به جهان هستی میگه بار الله ایمان آورد، در یک لحظه هم این ایمان را از دست میده. به محض اینکه یک شوخی ناروا با دین بکنه ایمان از دست میده. پس مسئله بسیار حساس و خطرناک، به هیچ عنوان با مسائل دین راه شوخی در پیش نگیر. همیشه باید احترام و تقدیر دین و مسائل مربوط به دین رعایت بشه. ما لکم لا ترجون لله وقارا، شماها را چه شده که برای الله متعال وقاری قائل نیستید؟ شوخی آن هم با الله، با رسولش، با کتابش؟ مگه این آیات نازل شده برای شوخی کردن؟ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، اومدن تبدیل کردن به قولی غیر از آن قولی که به آنها گفته شده بود. یعنی به جایی که بگن حتا گفتن حنتا. فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، ما هم رجزی از آسمان بر آنها فرو فرستادیم. رجز تفسیر شده به عذاب، یک نوع عذاب بر آنها نازل شد، عذاب الهی. حالا چی بوده؟ هر نوع عذابی که بنی اسرائیل به آن گرفتار شدند. دچار عذابهای گوناگونی شدند بنی اسرائیل. یکی اینکه این همین طیباتی که به آنها داده شد از آنها گرفته شد، لیاقتش رو نداشتند. یکی اینکه همیشه خوار و ذلیل بودند. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، نتیجه آنها خشم و غضب الهی شد. و ضربت علیهم المسکنه، و همیشه درمانده و بیچاره بودند. عکسشون هست روزی که وارد فلسطین شدن سال 1947 چجوری هستن، مانند مرده های هستن که از قبر بیرون اومدن، لاغر، مردنی، پیرانهای پاره پوره. ولی به حمایت دولت های کفر که دارن به صورت کامل از این ملت، از این قوم حمایت میکنن، به اینجا رسیدن. وگرنه از خودشان هیچی نیستن. بما کانو یظلمون، و این عذابی که بر آنها نازل شد در مقابل ظلمی بود که انجام میدادن. یعنی الله تعالی آنها ظلم نکرد، آنها خودشون به خودشون ظلم کرد. و هر کسی که در مقابل دستورات الهی سرکشی بکنه، قطعا هم در این دنیا و هم در آخرت با عقوبت‌های الهی مواجه خواهد شد. یکی از نمونه‌های نافرمانی آنها مسئله اصحاب سبت است که انشاءالله در آیات بعدی و در جلسه بعد این مسئله را مورد بررسی قرار خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.